خدمت شما.
خیلی متشکرم از اینکه وقتتون رو به ایستگاه 107.5 دادید. خانم سمیع‌پور، برنامه جعبه موسیقی همونطوری که ابتدای صحبت هم گفتم یه برنامه‌ای که دیگه مخاطب‌های رادیو نمایش میشناسنش و پیامک‌های زیادی هم انصافاً دریافت می‌کنیم راجبش که غالبش هم در واقع تعریف و تمجید و لطف مخاطب‌هامونه به این برنامه. اما شما بهمون بگید که در هفته اول مهر قراره این برنامه محوریت موضوعیش با چه در واقع مسائل و موضوعاتی باشه.
خواهش می‌کنم. خیلی خوشحالم که مخاطبین دوست دارن برنامه رو و با شنیدن این حرف از شما. تیم ما، یعنی من، خانم سبا رادمان نویسنده و در حال حاضر خانم نجف داده که گویندگی برنامه رو به عهده دارم، خیلی با انرژی تر و پر انگیزه تر حتما ادامه خواهیم داد.
درستش
هفته اول مهر چون هفته دفاع مقدس هست، ما سعی میکنیم روی چند تا از فیلم های دفاع مقدسی کار بکنیم، از جمله سفر به چذابه رو داریم، به نام پدر رو داریم، حالا دنبال پیدا کردن موسیقی فیلم گیلانه هستیم. امیدوارم که موسیقی اونم پیدا بکنیم چون هنوز آلبومش منتشر نشده. بعد دیگه انشالله در خدمت شنونده ها خواهیم بود. یه سری فیلم های دفاع مقدسی که خب حالا قدیمی تر هستن یا معروف تر هستن و سالهای پیش کار کردیم، مثل از کرخ‌تاران بوی پیراهن یوسف و از این دست. دیگه امسال بیشتر داریم میگردیم چون متاسفانه فیلم های ایرانی آلبوم های موسیقیش کمتر منتشر شده، یه خورده کار رو برای ما سخت‌تر میکنه، ولی ما با انگیزه فراوان پیگیر هستیم که فیلم های مناسب اون هفته رو آماده بکنیم برای شنونده ها.
چقدر عالی. متشکرم از شما خانم انسیه سمیع‌پور، تهیه کننده محترم برنامه جعبه موسیقی، و میدونم که 30075 همیشه در اختیار شماست برای اینکه نظراتتون رو به خانم سمیع‌پور راجع به جعبه موسیقی برسونید. همکاران من هم این انتقال رو وظیفش رو بر عهده میگیرن. خانم سمیع‌پور وقتتون بخیر باشه، متشکرم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید.
متشکرم، ممنون، منم خوشحال شدم و مشتاق شنیدن نظر شنونده ها هستم.
وقتتون بخیر باشه. خدا نگهدارت.
خدا.
بسیار خب، به پایان این برنامه رسیدیم. ممنونم که چند دقیقه‌ای در این ایستگاه با ما نشستید و همراهیمون کردید. تا ایستگاه 107.5 بعدی، خدا نگهدار.
تقدیمی ما به شما کتاب گویای زورق خیال به مدت 14 دقیقه.
زورق خیال، درنگی بر داستان‌های ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. خواب بزرگ، اثر ریموند چندلر، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 29.
از این حرفش خوشم نیومد. با لگد محکم کوبیدم به در. به کوبیدن ادامه دادم. یه صدای دیگه خودشو به گوش رسوند. یه صدای خرکش این موتور کوچیکی پس دیوار. از این صدا خوشم اومد. گفت:
ای آقای پرمدان رو با کوبیدم آرد.
قفلی زجه زد و نیمی از در به تو خم برداشت. نور کوتاه چراغ قوه‌ام تابید به یه صورت تکیده. اون وقت چیزی که برق می‌زد فرود اومد و چراغ از دست من انداخت زمین. یه اسلحه به طرف من نشونه رفته بود. جایی که چراغ رو زمین خیس می‌درخشید. تا شدم برش داشتم. صدای اخمو گفت:
خفه کن نور افکن، اینجوری هم اذیت می‌شن.
چراغ قوه رو خاموش کردم و صاف وایسادم. یارو با فاصله از من وایساده بود. نور توی تعمیرگاه برگشت و مرد قد بلندی رو تو لباس سرهمی مشخص کرد. از در باز کشید عقب و هفت‌تیری رو به من نگرداشت.
بیا تو در به من. بیا ببینیم چیکار میتونیم برات بکنیم.
قدم گذاشتم تو. درو پشت سرم بستم. نگاه کردم به مرد تکیده. ولی نه به اون مرد دیگه که تو سایه پای یه میز کار بود. ساکت. هوای تعمیرگاه از بوی رنگ باروتی شیرین و شوم بود. مرد تکیده شماتتم کرد.
عقل تو کلت نیست؟ همین زوری تو ریالیتو یه بانکو زدن.
حالا ببخشید،
من که بانکو نزدم، من اینجا خودم غریبم. های علی اتفاقی که افتاده ولی اینجا ناامنه. پاره میگن کار یه جوپنتی بوده که پشت همین تپه مپه ها گیرشون انداختم.
آبا هر حال شب خوبیه بر مخفی شدم، بارونی و بی نور. گمونم اونا یه مقدار میخ پرچ باشوندن، چند تاشون هم نصیب من شد. فکر کردم شاید پی مشتری باشیم. به هر حال مگه کار شما این نیست، من الان پنچرم. صدای خورکش از میون سایه ها گفت:
خیلی خواه دیگه بسته، شاخشونه نکشارت. این بابا تو مخمس هست، ته تعمیراتی هست یا نه؟
ممنون، این آدم زبون بفهمه، هرچند نمیبینمش. مرد سرهمی پوش غرغر کرد:
خیلی خواه باشه باشه.
هفت‌تیرشو تو لابلای لباساش فرو برد و بند انگشتشو گاز گرفت. همونطور که با دلخوری بهم نگاه میکرد، بوی رنگ باروتی و اندازه اتر دل به همزن بود. یه گوشه زیر یه لامپ آویخته یه استیشن واگن به ظاهر نو بود با رنگ پاشی که رو گیل گیرش گذاشته بودن. حالا نگاه کردم به مردی که پامیز کار بود. کوتاه بود و تن توشه دار با شونه‌های قوی، چهره سرد و چشای مشکی سرد. یه بارونی جیر خرمایی کمربسته تنش بود که از بارون پر لک بود. کلاه خرماییشو کج گذاشته بود. تکیه داده بود به میز کارو داشت منو برانداز میکرد. بی عجله بی علاقه گفتی داشت به یه تیکه گوشت منجمد نگاه میکرد. چه بسا نظرش راجع به آدم هم همینطوری ها بود. چشای مشکیشو به آهستگی بالا پایین برد و بعد نگاه انداخت به ناخوناش. یکی یکی اونا رو میگرفت جلو نور، بعد با دقت و صرافت نگاهشون میکرد، همونطوری که هالیوود یاشون داده بود باید کرد. از پشت سیگار حرف زد:
دوتا فنکاری داری آره؟ خیلی بز بیاریه، فکر میکردم پرچا رو جارو کردن.
خب واقعیت اینه که من خودم یخت لیز خوردم رو کناره.
گفتی اینجا غریبه ای؟
آره رد میشدم سر رام به لس آنجلس. چقدی مونده حالا؟
60 مونده. البته تو این هوا 60 طولانیه. مال کجایی غریبه؟
سانتا روزا.
راه تو دور کردیم.
آره؟
تاهو لامپاین؟
تاهو نه، کارسون سیتی.
بازم راه دوره.
دود و داد بیرون. یه نگاهش کردم، نمیدونستم چه جوری باید باشه ادامه بدم. احتیاطی کردم و ازش پرسیدم: حالا من یه قدغنه؟
نه البته که نه، که اونم تو فکر میکنیم ما فضولیم. نه محصه اون سرقت تو شهر اینجا ناهم شده. در جک بردار به پنچریش برسه آرت.
خیلی خب بابا، من دستم بنده کار دارم، رنگکاری دستمه، داره بارون میاد، احتمالا متوجه شده، یه خود باید صبر کنه دیگه.
مرد خرمایی با ملاتفت گفت:
زیادی مرتوب هوا برای یه رنگ کاری خوب آرته بجام.
ببین جلویی و عقبی طرف راست، ای کار داری میتونی برای یکیشون از زاپاس استفاده کنی، ولی اون یکی رو باید روبرا کنی.
داد تا جک ببر آرت.
آرت شروع کرد به شات و شوت، زیر لب میبلنگید و قر و لند میکرد. مرد خرمایی چش گردوند. آرتو با چشای خیره ای آروم و ملایم نگاه نگاه کرد، بعد دوباره کم و بیش با شرم و حضور پایینشون آورد. کلمه ای نگفت. آرت در جا لرزید، انگار از یارو حساب میبرد، انگار تنوره باد بهش خورده. پاکشون تا گوشه ای رفت و پالتوی لاستیکی رو سر همی پوشید، کلاه گوشی ملایی به سر کشید، جنگی یه آچار رینگی و یه جک دستی برداشت و جک سوسماریشو رو چرخاش سمت در روند. بی سر و صدا رفت بیرون، در رو واگذاشت تا خود دره کش و قوس بره. بارون شره زد به تو. مرد خرمایی قدم زنون رفت طرف در اونو بست و قدم زنون برگشت و میز کار و همون جایی نشست که قبلا بود. اون موقع میتونستم باش در بیفتم، تنها بودیم، نمیدونست من کیم. نرمک بهم نگاهی کرد و سیگارشو به کف سمنتی انداخت و بدون نگاه کردن به اون زیر پا لهش کرد. گفت
این هر تو میبینی این همه مکانیکاس، همیشه دست داده به کاری که هفته قبل میباسه انجام میداده. سفرت کاریه.
من به ظرافت نوشیدنی خنک و بردم طرف دهنم. هنوز نمیدونستم چیه. یه خورده میترسیدم بخورمش. نکنه دوباره توش سیانور حل کرده باشن. پیش از اینکه مال خودم رو قورت بدم مواظب بودم که اون مال خودش رو میخوره یا نه. دلم میخواست اگه قرار اتفاقی بیفته بفهمم. اونو آروم رو زبونم گردوندم. داشتم مزه میکردم که سیانور توش نباشه. به نظر میومد شربت لیمو بود. طعم تند لیمو رو زیر زبونم حس کردم. لیوان کوچیکو سر کشیدم و خالیشو گذاشتم کنارش و دور شدم. نه، نوشیدنی خاصی نبود. میتونستم خیالم راحت باشه که اتفاقی برام لااقل با این لیوانه نمیفته. تو جوابش گفتم تا حدودی. قدم زنون رفتم تا استیشن نصف نیمه رنگ شده با رنگ پاش فلزی که تو راسته گیلگیرش گذاشته شده بود. بارون به سختی رو سقف مسطح میکوبید. آرت تو همچی بارشی بیرون بود و یقین داشت منو فوش میداد. مرد خرمایی به استیشن گنده نگاهی کرد و سرسرکی گفت
فقط بدنش من باب شروع.
صدای خرکشش یه ذره صمیمیتر به نظرم میومد.
صاحبش پول داشته، رانندش میخواست لفت و لیچ کنه. با این شیوه کسب و کار آشنایی که
فقط یکی دیگه هست که از این قدیمی تره. لبام خوش بود، نمیخواستم حرف بزنم. یه سیگار روشن کردم. میخواستم لاستیکام درست شن اینجا برم. دقایق پاورچی میگذشتن. مرد خرمایی و من دوتا غریبه بودیم که شانسکی به هم رسیده بودیم و از دو سمت مرد کوچولوی مردهی به اسم هری جونز به هم دیگه داشتیم نگاه میکردیم. فقط مرد خرمایی از اون مطلع نبود هنوز. نمیدونست من همونم. پاهایی تو بیرون چخ و پخ کرد و در با فشار باز شد. نور به قلمهای بارون تابید و از اونا سیمای نقره‌ای ساخت. آرت دوتا لاستیک پنچه رو با دلخوری تو قل داد. با لگد در و بست. یکی از دوتا پنچری رو گذاشت یه پهلو بیفته. به من چش خوره ای رفت.
واقعا که تو جا پیدا کردی برای جک سوار کردن.
مرد خرمایی خندید و استوانه ای از سکه بسته‌بندی شده را از جیبش در آورد و شروع کرد به بالا پایین انداختن اون تو کف دستش. به خشکی گفت
انقدر دیگه گوش تلخی نکن. پنچری ها رو بگیر.
درم میگیرم ای نبینه.
خیلی خواهد دیگه لفتش نده.
آرت پالتوی لاستیکیشو کند و کلا ملایشو برداشت و اونا رو انداخت دور. یکی از لاستیکا رو بلند کرد و رو لخکن گذاشت و لایه روی رو شریرانه بر آورد. تویی رو کشته بود بیرون و وسته سرد کرده بود به سرعت برق و باد. همینطور اخمو اومد سمت دیوار کنار من و شیلنگ هوا رو کشید و انقدر باد توش کرد به جسمیت رفت شد و نوک شیلنگ هوا رو اینجا پای دیوار سفیدکاری شده. من ایستادم به تماشای استوانه بسته‌بندی شده سکه‌ها که دست کانینو داشت می‌رقصید. لحظه حاد خف کردگی منو ترک کرده بود. سرمو گردوندم و مکانیک تکیده رو تماشا کردم که تویی باد شده رو انداخت بالا و با دستای گشوده گرفتش. هر دستش به یه طرف تویی. با دلخوری وارسی کرد. یه نگاه انداخت به لگن بزرگ روی آب چرک تو اون گوشه و لند لند کرد. کار گروهی اون دوتا میباز قشنگ بوده باشه. هیچ نشونه‌ای ندیدم، هیچ نگاه معنی‌دار، هیچ حرکتی که دلالت بر علم و اشاره‌ای به خصوصی بکنه. مرد تکیده تویی صفر شده رو بالا تو هوا نگرداشته بود خیره بهش. بدنشو نیم چرخید و تیز و بز یه گام بلند برداشت. اونو با فشار از سر و شونه های من رد کرد. یه پالهنگ تمام عیار. پرید عقب سرم و محکم لاستیکو کشید پایین. وزن اون رو قفس سینم زور می آورد و بازوامو تو دو پهلوم میخدوز میکرد. میتونستم دستامو تکون بدم اما قادر نبودم اسلحه تو جیبمو درارم. مرد خرمایی کم و بیش خرامون عرض کفو به طرف من ته کرد. دستش محکم مش شد رو استوانه سکه. بدون صدا بدون حالت بهم نزدیک شد. خم شدم جلو، سعی کردم آرتو جاکن کنم. مشت سنگین شده با استوانه از بین دستای ولولوی من گذشت و این سنگی که بین ابری از غبار بگذره نشست رو سرم. یه لحظه گیجی داشتم و تکون شدید وقتی که نورا رقصیدن و جهان مرئی از وضوح من خارج شد، ولی هنوز اونجا بود. نور خیره و خیره تر شد. یکی دیگه خوردم. هیچی باقی نمونده بود جز نور سخت دردناک سفید. اون وقت تاریکی بود که توش چیزی میلولید عین جوندار ذره‌بینی زیر ذره‌بین. بعد دیگه هیچ چیز درخشنده یا وول زننده نبود مگر تاریکی و خلا و باد توفند و سقوطی مثل افتادن درختای تناور. Thank you. نظر می اومد زنی اونجا بود و نزدیک چراغی نشسته بود، جایی که بهش تعلق داشت، زیر نور خوب. نور دیگه ای تون به صورت من میتابید. در نتیجه چشامو دوباره بستم و سعی کردم از لای مژه‌ام بهش نگاه کنم. عینه دیسه میوه نقره برق میزد. لباس بافته سبز پوشیده بود با یقه سفید پهن که روش برگشته بود. زیر پاش کیف براقی بود با زوایای تیز. با احتیاط سرمو یه خورده حرکت دادم. درد میکرد اما نه به اندازه‌ای که انتظار داشتم. دست و پا بسته بودم، عین بوقلمون آماده برای طبق. دستبند مچای منو پشتم نگه داشته بود و تنابی از اون تا قوزکان میرفت و بعد دور نیمکت قهوه‌ای که من روش ولو بودم میپیچید. تناب پشت نیمکت ناپدید میشد. انقدر وور خوردم که مطمئن شم اون پایین بستنش. دست کشیدم از این حرکات دزدکی و چشامو دوباره وا کردم و گفتم سلام.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
از استودیو پخش رادیو نمایش میزبانی شما دوستان عزیز رو داریم. نمایش بعدی که تقدیم شما میشه سفر قندهار هست، به مدت 27 دقیقه تقدیم به شما.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
سفر قندهار، نویسنده زینب آرمند، سردبیر مجید نظری نسل، هنرمندان سیما خوشچشم، امیر زنده دلان، مهرداد مهماندوست، بهادر ابراهیمی، محمد رضا علی، مهدی نمینی مقدم، معصومه عزیز محمدی، محمد سعید سلطانی، بهرام ابراهیمی، محمد شریفی مقدم، نگین خواجه نصیر، کامیار محبی، محسن بهرامی. کارگردان سعیده فرزی، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدابردار جعفر جودتی، تهیه کننده مهدیه تغیزاده. قسمت چهارم.
سلام، تو دوره ما یعنی سال 1320 شمسی اگر مسافر راه دور داشتی باید براش آش پشت پا بار میذاشتی، نذر و صدقه میکردی و آب پشت سرش میریختی. عشق ریزون بعد مسافرم ممنوع بدشگون بود. آخه بهتون که گفتم ما آدمای زمانه سفر قندهار بودیم. داشتم براتون از جریان مسافرامون تعریف میکردم. کریم آقو، حسن آقو، آقو صدقیانی و ما بقی اعضای تیم ملی فوتبال راهی اولین و تاریخی ترین سفر رسمی تیم ملی فوتبال ایران برای انجام بازی ها بودن و بازی ها به خوبی و خوشی انجام شد. اما درست روز بعد از مسابقه ایران مورد هجوم ارتش کشورهای بیگانه واقع شد و به اعضای تیم فوتبال خبر رسیده بود که باید هرچه زودتر خودشونو به ایران برسونن، چون وضعیت مملکت در حالت اضطرار و بسیج همگانی بود. برای همین با اتوبوسی که از سوی کنسولگری ایران در کابل تدارک دیده شده بود اونا خودشونو به طیبات رسوندن. اما اون اتوبوس فقط تا طیبات وظیفه داشت که اونا رو برسونه. بعد از اون دیگه معلوم نبود چه بلایی سرشون بیاد. شایعات از حملات روسا زیاد بود و اعضای تیم به دنبال یه لقمه نون و یه ماشینو که تا مشهد اونا رو ببره. چند روزی در طیبات ساکن بودن. در پایان قسمت سوم یه گنج از دل دیوارو کاگلی نمایان شد و یه راز مگو برملا. من همون راز مگویی هستم که برملا شده و میخوام از گنج دل دیوارو با خبرتون کنم.
ایو حقیقت باورم نمیشه. چرا ببین شریف زاده نگاه عرابه بخت ماست که برامون هویدا شده. اوه اوه
اوه بیشتر شبیه یه جنازه بود که نفس قبر شده.
امشب این بشر حدسی بگه راست. کشفی که تو امشب کردی هستم هیچ فرق با اختراع گراهام بل که تلفنو ابداع کرد نداره. واقعا
ولی آخه اگه انتهای این جاده نه به تربت حیدری راه داره نه به مشهد بلکه روسا جلومونو میگیرن، پس با اتوبوس هم فرق چندانی نداره.
کریم جان گوهر خانم قرار برامون اطلاعات بیاره، ولی امشب تصمیم دارم امیدوار باشم پیدا شدن این اتوبوس هم به فال نیک بگیریم. پس
شاید بتونیم یه راننده پیدا کنیم که رابلد باشه و بتونه ما رو از روسایی که تو جاده هستن هم به سلامت بگذرونه.
ولی نمیشه شایعاتی رو که از اهالی میشنویم نادیده بگیریم. آقای شریف زاده
ببین، من یه دایه پیر داشتم، اون اوایل که مجذوب فوتبال شده بودم بهم میگفت چی هست تو این فوتبال که به خاطرش از این شهر به اون شهر و از این کشور به اون کشور میگفت چرا 22 نفر دراز و کوتاه دنبال یه توپ کوچیک راه میافتین؟ تو کل زمان بازی مگه چقدر شانس داریم که بهش برسیم؟ ای ولی دایم نمیدونست دویدن به خاطر رسیدن به اون توپ چه ارزش و معنایی برای من داره. آتو فنرباهچه یه شب بازی مردر تو 5 دقیقه نهایی زنده کردیم. چقدر دلم میخواست اون شب دایم اونجا بود، اون موفقیت تلاشی به چشم خودش میدید.
یعنی منظورتون اینه که ناامید نباشی؟
دقیقا. آدم ها با مشاغل دیگه اگه میخوان ناامید بشن، از ما فوتبالیست جماعت بعید ناامید بودن. مگه ما تا لحظه آخر دنبال توپ نمیدویم؟
چرا؟ خیلی. چشم حرفتون آویزه گوشم میشه.
ببین ترکای استانبول یه مسئله دارن میگن قشنگا، بیر مصیبت بین نصیحتن عیده. یعنی چی؟ یعنی یه تجربه بد از هزاران نصیحت بالاتر. همینم هست، شما همتون الان درست وسط این تجربه هستن. ما باید برسیم امجدیه.
حالا بقیه این قبر رو بکنیم، شاید امیده بیشتری از توش در بیاریم.
خیلی خب، پس مشغول بشین. آه گوهر خانم هم اومدن.
آقای صدقیانی منم با عزتتون میرم کمک بچه ها.
فریدون خودم هم میام، ولی اول باید با این گوهر خانم صحبت کنم بعد. یا الله سلام گوهر خانم، خبری شو؟
سلام. بله شما باید عجله کنین. اگه خود ابوالمعالی هم بود میگفت قدمتان تا ابد رو چشای ماست، اما وضعیت طیبات به هم ریخت. اگه مو گم برن به خاطر یکی ممکنه اینجا هم به زودی اشغال بره.
بله بله متوجهم. نشونه ای از صاحب این اتوبوس پیدا کردین یا با اختیار خودتون میخواین از این اتوبوس استفاده کنین؟ ما
وقتی ایا گفتن فهمیدم این ماشین احتمالاً باید بره یکی بشه. مو با زن صاحب اتوبوس قوم و خیشی. خانهشان اینجا نیست.
خوب.
دو تا میلان پایین تره. احتمالاً از صاحب این مل برای قایم کردنش کمک خواسته. ولی تا الان با زن داداشم داشتم میگشتم که الان کجایان. فهمیدم خودشان پناه بردن به خانه یکی دیگه از اهالی، دورتری خانه از شهر. داداشم رفته پیشان. فکر میکردم اتوبوس فروخته، نگو از ترس روسا اینجا پنهونش کرده.
دست شما درد نکنه، واقعا ممنونم. من به محض اینکه به تهران رسیدیم مراتب رو به مقامات بالا گزارش میدم. بالاخره یا اتوبوسو خودش پس میفرستیم یا معادل ریالش.
آقای صدقیانی داداشم سعیش میکنه، شما را خود میدنه.
سلامت باشی. کاش فقط عمری باقی باشی بتونم زحمات شما رو جبران کنم.
وظیفه بوده. نظر ما ایه که ای اتوبوس زودتر بیارن بیرون. شاید بشه گازایلم پیدا کرد. سپیده نزدم از طیبات برن. میگن روزا از به بعد میان به جاده. البته الله و اعلم از کار ما سوا.
کاش فقط یه مأمور امنیتی تو طیبات بود که میشد ازش اطلاعات دقیق گرفت.
قبل از این قیل و قال یک تلگراف به ابوالمعالی رسیده بود که خب. رفت قندهار. منظورم اینه که کارش واجب بود وگرنه نمیرفت. بد دوره رفته. مرد مگه همونی نیست که وایسته بره خاکش به جنگه؟ مردی و مردونگی جن رفته ای خاک. بسم الله، دور از جون شما.
خیلی بهتون زحمت دادیم.
زود باشن سوار شین، وقت تنگه. دم رفتن که نمیخین گریه کنه.
خیلی برامون زحمت کشیدین گوهرخان.
وظیفه بوده، کاریر کردم که شوهرم میکرد.
گوهرخانم محبت های شما من یاد مادر خدا بیا مرزم انداخت.
نور به قبر رفتگان بباره، حالا باید برای زنده ماندن به جنگیم.
معلوم نیست آخه دیگه فردایی واسه ما در کار باشه.
تو خیلی ناامیدی، تا خورشید هر صبح طلوع میکنه امیدم هست.
گرچه تو این مدت با کریم خیلی موافق نبودم، ولی گوهر خانم راست میگه، ما اصلا نمیدونیم داریم به چه سمتی میریم.
اتوبوسو مثل مرده از قبل بیرون کشیدیم، خودمونم دست کمی هم مرده متحرک نداریم.
ای حرفا کفره، تا نفس هست باید بری زندگی جنگی.
پس کی صلح کنیم با زندگی گوهر خانم؟ از بچگی یاد گرفتیم برای همه چیز بجنگیم بابا، خسته شدیم به خدا.
آخ اگه ای اجنبی های از خدا بی خبر تو را نبوده. آخ اگه وقت به قدر کفایت بود اونقدر برات دلیل می آوردم که به خاطر زندگی به جنگی که حد نداشت. ولی چه کنم که وقت تنگ. حداقل به خاطر کسایی که تو وطن منتظرتان هستن امیدتان نامید داره. حالا هم زودتر سوار شید، تا سپیده نزده باید از طیبات برن. بقیه رفقاتان هم سوار رفتن، برن.
حلال مان کنم.
بره. خدا پشت پناهت.
این تنها یادگار مادر خدا بیامرزم است انگشتر است. زحمتی که این چند روز بر ما کشیدین خیلی بوده است، ولی این ناقابل از من. قبول کن.
آخه چطور قبول کنم؟
خواهش میکنم، تنها چیزه به درد بخوری است که همراهم دارم. با اجازت.
به سلامت به مقصد برسن، نور به قبر مادرت بباره. آقای صدقیانی، آقای شریفزاده.
بله خانم. دست شما درد نکنه، با اجازه شما دیگه ما باید رفع زحمت کنیم.
منم به نوبه خودم نمیدونم چطور از زحمات شما و برادرتون تشکر کنم. همراه ایشون بیرق و جلو اتوبوس متصل کردیم.
ایه از ابوالمعالی به یاد دارم، رنگ سفید معنای صلح و دوستی میده. اینجوری اگه هم ارتش روس شماره تو جاده ببینه میفهمه که سر جنگ با کسی نداره. نظامی نیسته، چون شنیدم اونا به غیر نظامیام رحم ندارن، چون فکر میکنن نظامیا لباس مبدل میپوشن.
پس باید حواسمون رو جمع.
مایه عف کنید که بیش از آذوقه‌ای که بتان دادم چیزی در بساط نداشتم. کاش هیچ وقت روسیای جلو مهمونه نمی.
خانم شما از هیچ کدوم مزایقه نکردید.
تو تقار از نان و پیاز و خیار و تخم و مرغ و سبزی و سرکه یک کم هست، شاید به اندازه یک بعده. خدا کنه زودتر به آبادی برسه.
شما نگران ما نباشید.
و البته دعای خیر شما هم همراهمون خانم، از لطفتون ممنونیم.
همینطوره فرید، این خودش از هر کمکی بود.
بله،
در پناه خدا باشه. باید زودتر به مشهد برسه، ما به آقا مجیبم سفارش کردم. اگه تلخی کرد ازش بگذره، هم به خاطر اتوبوسش خیلی نگرانه، همی که قرار زن و بچهش بذاره اینجا و راهی مشهد بشه.
بله بهش حق میدم.
راست و دروغشه نمیدونم، میگن از شمال روسا راهی طیبات هستن، اینجا هم دیگه امنی.
پس زودتر حرکت کنیم.
صبر کن، این نامه رو هم با خودتون ببره. ما یک معرفی نامه نوشتم به زبان انگلیسی.
گوه خانم شما انگلیسی
میدونی؟ ابوالمعالی یادم داده، همیشه میگه دونستن هر چیزی ضرری نداره. دونستن یه زبان بیگانه مثل یه زندگی جدیده. نوشتم که شما اعضای تیم فوتبال هستن و هیچ فرد نظامی تو اتوبوس نداره. مهر اداره گمرک طیبات هم نوشته رو تصدیق میکنه.
خیلی لطف کردین.
احسنت بر شما که یک زندگی جدید رو تجربه میکنید. به امید جبران انشاءالله.
در پناه خدا باشین.
شنیدی چی گفتم یا باز بگم؟
با من این آموجی؟
غیر تو خواهی جلو اتوبوس کسی نیست شبم.
آه بله، ببخشید حواسم نبود. امکان داره دوباره بفرمایید؟
صد باره گفتم این کاری نکردی. مگم برو بیا آقای صدقی.
صدقیانی.
همون.
البته بهشون حسین افندی هم میگه.
حالا برو بگو ما باید برگردیم. چرا خودت رو به اون را میزنه جبون؟
آقا مجید اسم من عباسه. بعدم شما که باز حرفت تکرار کردی که